دکتر کری کینر، موتیو، سخنرانی 7. موتی 5 موعظه بالای کوه. 2024 کری کینر و تد هیلبرانت. این دکتر کری کینر است که در حال تدریس در مورد کتاب موتی است. این جلسه هفتم در مورد موعظه بالای کوه موتی 5 است. وقتی به موعظه بالای کوه می پردازیم، باید زمینه قبلی رو که زمینه ساز اون است که در مقاله قبلی خلاصه ای از اون را ارائه دادیم، در نظر داشته باشیم. آموزه های ایسی خلاصه شده بود، توبه و نور پادشاهی آینده. در نوبت او، مانند پیامبران عهد عتیق برای دوران آینده آماده شوید. و سپس این پیام ایسی، همانطور که در ساعت 4:17 دقیقه خلاصه شده است، در 5 بخش اصلی گفتمان، اخلاق پادشاهی، اعلام پادشاهی، تمثیل‌هایی که بر حضور پادشاهی تأکید دارند، 7 یا 8 مورد از آنها، روابط در پادشاهی و سپس پادشاهی آینده و داوری و نهاد مذهبی شرح داده شده است. در آنجا نیز 7 یا 8 مثل در آن بخش وجود دارد، اما اون 7 یا 8 مثل به آینده پادشاهی می‌پردازند نه به حضور آن. بنابراین در متی 5-7، این بخش به طور خاص به اخلاق پادشاهی، پادشاهی خدا و اینکه توبه چگونه است، می پردازد. این گفتمان و همچنین گفتمان 23-25، یا اگر بخواهید آن را 24 و 25 بشمارید، طولانی ترین گفتمان ها هستند، اولین و آخرین گفتمان ها. تفاسیر متعددی از خطبه بالای کوه ارائه شده است. رویکرد تحت لفظی تری به اون وجود داشت که توسط پدران صحرا، سنت فرانسیس و آناباپتیست ها در رابطه با قانون مدنی، نه سوگند یاد کردن یا فدا کردن همه چیز توسط پدران صحرا به خاطر گنج ما در بهشت و غیره اتخاذ شده بود. رویکرد قرون وسطایی معمولاً اخلاق بالاتری برای روحانیت بود. روحانیون باید موعظه بالای کوه را انجام می دادند، اما این کار برای همه انتظار نمی رفت، زیرا برای همه غیر ممکن تلقی می شد. سپس تفسیر شریعت در مقابل فیض مطرح شد. خب این مثل شریعت است و فقط قرار است با نشان دادن اینکه حفظ اون غیر ممکن است شما را به فیض برساند. و سپس رویکرد انجیل اجتماعی لیبرال وجود داشت. این گونه بود که ما باید جامعه را برای انطباق با این تغییر دهیم. و سپس رویکرد دیسپنشنالیستی که می گفت خب این برای این دوره نیست، برای دورهای متفاوت یک دوره قبلی است. اخلاق موقت، باوری اشتباه به قریب الوقوع بودن، آلبرت شوایتزر، مبنی بر اینکه ایسی معتقد بود که شما باید فقط برای مدت کوتاهی قبل از پاروسیا، قبل از آمدن پادشاهی، این گونه زندگی کنید. و ایسی انتظار داشت که این اتفاق هر لحظه ممکن باشد و این اتفاق نیفتاد. و سپس رویکرد اگزیستانسیالیستی وجود دارد، به ویژه رودولف بولتمان که به خاطر آن مشهور است که در آن درخواست تصمیم گیری مطرح است. این فقط برای این است که شما را به چالش بکشد تا به شکلی ریشه‌ای به خدا پاسخ دهید. خب، ممکن است در بسیاری از اینها حقیقتی وجود داشته باشد و شاید در همه اینها کاملا حقیقت نباشد. منظورم این است که معنای تحت لفظی آن، همانطور که ایسی می‌خواست، ما را به چالش بکشد، ما را به چالش می‌کشد. در موعظه بالای کوه مبالغه زیادی وجود دارد. مبالغه نوعی اغراق بلاغی برای رساندن منظور اصلی است. خب، اگر آن را به معنای واقعی کلمه در نظر بگیریم، مطمئناً منظور اصلی را می‌رساند. همانطور که پیام اصلی قرار بود توجه شما را جلب کند، این پیام نیز توجه شما را جلب می‌کند. اما مواردی هم وجود دارد که، خب، همانطور که خواهیم دید احتمالاً قرار نبوده کاملا به معنای واقعی کلمه برداشت شوند. اما می توانیم از کسانی که با برداشت واقعی از ارزش ها بر آنها تاکید کردند قدردانی کنیم. سلسله مراتب برای یک روحانی، من واقعا مطمئن نیستم که شما این را از این متن متوجه شده باشید. ایسی در ابتدا شاگردان را خطاب قرار می دهد، اما در پایان پیام می بینیم که او جمعیت را خطاب قرار می دهد. بنابراین این به نوعی برای همه کسانی است که گوش می دهند و شاگردان در واقع فقط روحانیون نیستند. شاگردان، همه ما هستیم که از ایسی پیروی می کنیم. خب، مطمئن نیستم که منظور ایسی همین بوده باشد، اما می تواند چنین تأثیری داشته باشد. مطمئناً، وقتی چالش ها را می بینیم، این ما را به سمت تکیه بر لطف خدا سوق می دهد. خب، انجیل اجتماعی لیبرال پیامدهایی برای جامعه دارد. اما باید در نظر داشته باشیم که این چیزی نیست که همه بتونند اون را به کار گیرند. این چیزی است که باید توسط افرادی که مایل به پیروی از آموزه‌های ایسی هستند به کار گرفته شود. منظورم این است که می توانید به همه بگید که گونه دیگرشون رو بگردانند، اما تنها کسانی که واقعا گونه دیگرشون رو به نشانه اطاعت از این سخنان برمی گردانند، کسانی هستند که می خواهند از ایسی پیروی کنند. و سپس شما رویکرد تدبیرگرایانه را دارید، شوخی قدیمی که درباره تدبیرگرایان سنتی گفته شده است، نه تدبیرگرایان مترقی که پسری از دعوا برمی گردد و مادرش می گوید، مگر نمی دانی که قرار است گونه دیگرت را بگردانی؟ که او در پاسخ می گوید، او، مامان، این فقط برای یهودیان بود. اما این و اخلاق موقت، هر دو حداقل بر این واقعیت تأکید می کنند که ایسی به شیوهای رادیکال با معاصران خود صحبت می کرد تا برای پادشاهی آماده شوند. اما ما با اخلاق موقت باور نداریم که ایسی در مورد اعتقادش به قریب‌الوقوع بودن مکان اشتباه کرده باشه. ما معتقدیم که این مطالبه هنوز بر دوش ماست. روی کردی که بسیاری از بهترین روی کردها را گرد هم می آورد، روی کرد آخرالزمانی آغازین است. این یک هدف است. در پادشاهی به کمال رسیده است. ما اکنون برای آن تلاش می کنیم. ما اکنون در زندگی خود به دنبال اطاعت از آن هستیم. این یک سبک زندگی تو به کارانه است. اما در نهایت، این سبک زندگی شیوهی از پادشاهی خواهد بود که در آن ما این نوع افراد خواهیم بود. اما ما اکنون تلاش میکنیم که چنین افرادی باشیم، زیرا پادشاهی خدا هم اکنون برقرار است و هم هنوز برقرار نشده است، زیرا عیسی مسیح هم آمده و هم در راه است. مسیحیان اولیه خواستار اطاعت کامل از این فرمان بودند. این رویکرد معمول پدران کلیسا بود. اما آنها این کار را به صورت قانونی انجام ندادند. آنها این کار را به عنوان نشانه‌هایی از اطاعت از پادشاهی انجام دادند، نه همیشه در پدران کلیسا، بلکه قطعاً در عهد جدید. این موضوع توسط دبلیوس، استنلی هاویرواس و دیگران اشاره شده است. اگر از منظر بلاغی به این سخنرانی نگاه کنیم، این یک سخنرانی یونانی رومی نیست و به راحتی نمیتوان آن را در این قالب طبقه بندی کرد، اگرچه برخی سعی در انجام این کار داشتند. اما اگر سعی کنیم کار کرده این بلاغت و عمل کرده این سخنرانی رو طبقه بندی کنیم، اون رو مشورتی خواهیم یافت، یعنی خواسته های خود را بر ما تحمیل می کند و ما رو به رفتار خاصی دعوت می کند. امروز که دوباره اون رو می شنویم، باید به خاطر داشته باشیم که این فقط اخلاق نیست. همچنین مسیح شناسی است. اوج ماجرا در فصل 7، آیات 21 تا 27، مربوط به اطاعت از ایسی و اینکه چگونه پدر ما را به تسلیم شدن در برابر سخنان ایسی فراخوانده است می باشد. اما در مورد اخلاق، ما همچنین نیاز داریم که آن را با تمام خشونت و الزامات اساسیاش بر زندگی خود بشنویم. قرار نیست فقط بگوییم خب این فقط اغراق است، پس می توانم آن را رد کنم. هدف اغراق این نیست. هدف اغراق این است که توجه ما را جلب کند و ما را به چالش بکشد و ما باید اجازه دهیم که این کار را انجام دهد. اما باید زمینه روایی انجیل را نیز در نظر داشته باشیم. این متن با لطف الهی گره خورده است. برای آن دسته از ما که تمایل به درونگرایی داریم و به خصوص آن دسته از ما که تمایل داریم به خودمان نگاه تحقیرآمیز داشته باشیم و احساس کنیم او من هرگز نمیتوانم این را درست بفهمم، باید پیام لطف الهی را که به ما آرامش میدهد به خاطر بسپاریم. این بخشی از یک زمینه بزرگتر از انجیل است. اما برای کسانی که تمایل دارند به دستاوردهای مذهبی خود افتخار کنند، کسانی که تمایل دارند دیگران را به خاطر اینکه به اندازه آنها مذهبی نیستند، تحقیر کنند، این به عنوان چالشی است که همه ما را در یک سطح قرار می دهد. همه ما به لطف نیاز داریم. حال، این گفته ها کاملاً در متی و لوقا به یک ترتیب نیستند. متی از 5 تا 7 بسیاری از مطالبی که در لوقا 6 پیدا می کنید، اما آنها را در برخی از متون دیگر لوقا، لوقا 13 و غیره نیز خواهید یافت. اما به یاد داشته باشید، تنظیم مجدد گفته ها امری رایج بود. خلاصه ها یا چکیده های آموزه های یک نفر می توانستند گفته ها را از نو مرتب کنند. مسئله این نبود. آنها می توانستند به صورت موضوعی دوباره مرتب شوند. بنابراین این واقعیت که متی و لوقا اغلب در توالی‌های مشترکی هستند بسیار خوب است، اما لازم نیست انتظار داشته باشیم که این دقیقاً همون توالی در هر دو یا دقیقاً همون توالیایی باشد که ایسی اون را بیان کرد یا اینکه ایسی مجبور بود همه اینها را در یک موقعیت بیان کند، زیرا این چیزها به این شکل نوشته نشدند. اما به نظر می رسد بسیاری از این چیزها در یک موقعیت بیان شده اند. می توانیم این را با مقایسه مطی و لغا ببینیم. فن خطابه همچنین امکان تنظیم مجدد را فراهم می کرد. و وقتی خاخام ها آموزه ها را تلاوت می کردند، آنها را به ترتیب زمانی تلاوت نمی کردند. آنها آموزه ها را از جاهای مختلف استخراج می کردند. باز هم زندگی نامه ها به ترتیب زمانی نبودند. بنابراین اگر کسی به این نگاه کند و بگوید وای این در جای دیگری از این انجیل است، نگران نباشد. مردم اینطور می نوشتند. انتظار می رفت. تعالیم ایسی. می خواهم کمی به ماهیت تعالیم ایسی در شروع خطبه بالای کوه نگاه کنم و مسائلی رو مطرح خواهم کرد که بعداً بهتر به آنها خواهم پرداخت. اما آنها را اینجا مطرح خواهم کرد. آموزه های ایسی. برخی از اشکال مختلف بلاغی عهد عتیق در آموزه های ایسی نقش دارند و برخی از آنها تا زمان ایسی فراتر از عهد عتیق توسعه یافته بودند و معمولاً توسط سایر حکیمان یهودی مورد استفاده قرار می گرفتند. بنابراین اینها روش های آشنایی برای برقراری ارتباط بودند. اما معمولاً شما یک حکیم دارید، شما یک پیامبر دارید، آنها دقیقاً یکسان نبودند. اما ایسی و شخص او سبک های مختلف تعلیم را با هم ترکیب می کنند. به عنوان مثال، او مانند یک حکیم از ضرب‌المثل‌ها و تمثیل‌ها استفاده می‌کند. حکیمان عهد عتیق و همچنین در دوره موقت، مانند کتاب سیراخ و غیره، حکیمان یهودی به استفاده از این اشکال ادامه دادند و این اشکال را توسعه دادند. و با این حال، ایسی همچنین چیزهایی مانند وای بر تو، کفرناهم می‌گوید. او مانند یک پیامبر صحبت می‌کند و از داوری در معبد سخن می‌گوید. بنابراین او تا حدودی پیشگویی می کند. همچنین ما برخی از میدراش ها را داریم که در آنها ایسی کتاب مقدس را تفسیر می کند یا با فریسیان وارد بحث های مربوط به کتاب مقدس می شود. مانند اکثر حکمای یهودی، ایسی در آموزه های خود هم ویژگی های متمایز و هم ویژگی های مشترک داشت. آمین به شما می گویم. خب، می دانید آمین، می توانستید آن را در پایان دعا بگویید، اما معمولاً جملات خود را با آن شروع نمی کردید. این یک بیان متمایز برای اقتدار ایسی است. برخلاف بسیاری از خاخام‌های دیگر، ایسی به روایات پیشین استناد نمی کند. او نمی گوید، خب، ربی آکیبا به یوحنا بن زکایی به هیلل به شمیا و ابتلیان یا چیزی شبیه به این استناد می کند. او فقط میگوید به شما میگویم. او طوری صحبت میکند که انگار از خودش اعتبار دارد یا مستقیما به اعتبار پدر استناد میکند. نکته بسیار متمایز دیگر در مورد ایسی این است که سایر ربی ها مدام اشاره نمیکردند که خدا هستند. اما برخی دیگر از عباراتی که ایسی استفاده میکرد در زمان او بسیار رایج بود. مثل ها و ضرب المثل ها در میان دیگر معلمان رایج بودند. اغراق، نوعی اغراق بلاغی برای جلب توجه شنوندگان بسیار رایج بود. این مختص ایسی نیست. این بخشی از سبک آموزشی مورد انتظار آن زمان است. برای مثال، شوخطبعی، تلاش برای بیرون آوردن خار از چشم دیگری در حالی که درخت بزرگی از چشم خودت بیرون زده است. و انواع دیگری از ابزارهای گرافیکی مانند دندان قروچه و تک تک شدن افراد. می دانید، آنها به اصطلاح ابزارهای بصری نداشتند، اما می توانستند هنگام صحبت با استفاده از تصاویر بسیار گرافیکی که توجه مردم را جلب می کرد و در ذهن آنها می ماند، تخیل مردم را به خود جلب کنند. ماهیت بلاغت یهودی باستانی ایسی، با نگاه به اغراق و غیره، شیوه گرافیکی صحبت کردن ایسی. خب، چقدر می توانیم سخنان ایسی را به معنای واقعی کلمه تفسیر کنیم؟ خب، این ممکن است به این بستگی داشته باشد که از کدام کلمات استفاده کنیم. برای مثال، هشدار ایسی را در نظر بگیرید که هر کس دوباره ازدواج کند، مرتکب زنا شده است. حال، اگر این به معنای واقعی کلمه باشد، پس همه ازدواج‌های مجدد زنا محسوب می‌شوند. نه آنطور که برخی امروز تصور می‌کنند، فقط عروسی. اما نه، این ازدواج زنا محسوب می‌شود. بنابراین کشیشان مسیحی باید ازدواج‌های دوم و سوم را حتی اگر قبل از گرویدن فرد به دین مسیحیت اتفاق افتاده باشد فسخ کنند. پیامدهای معنوی این آموزه را تصور کنید. حال اگر کسی بخش آخر این ویدیو را ندیده باشد، من استدلال می‌کنم که منظور او این نیست. با این حال هدف این است که توجه ما را جلب کند، ما را مجبور کند تا در مورد اینکه حفظ ازدواجمان چقدر مهم است تا جایی که به ما بستگی دارد فکر کنیم. ایسی مرتباً از تصاویر گرافیکی برای جلب توجه مردم استفاده می‌کند. برای مثال، پادشاهی را در نظر بگیرید که خدمتکاری بیش از 10,000 تالونت به او بدهکار شد. این احتمالاً بیش از کل پول در گردش در هر ملتی در آن زمان احتمالاً به استثنای امپراتوری روم بوده است. کدام پادشاه اجازه می‌دهد کسی تا این حد به او بدهکار شود؟ بدیهی است که این پادشاه مهارت‌های ریاضی خوبی ندارد، درست است. اما این یک روش واضح برای نشان دادن این بود که چگونه ما در برابر خدای بی‌نهایت گناه کرده‌ایم و بنابراین بدهی ما در برابر خدا بی‌نهایت است. یا در مورد بنده‌ای که از دیگر بندگان خود سوء استفاده کرد چطور؟ ایسی پس از محکوم کردن نهاد مذهبی زمان خود به ما هشدار می‌دهد که چنین نباشیم. او می‌گوید وقتی دوباره بیاید چنین وزرای سوء استفاده‌گری تک تک شده و به جهنم انداخته می‌شوند. این تصویرسازی کاملا واضح است. دیتریش بونهوفر، یکی از منتقدان پیشین آموزه‌های ایسی که در زمان نازی‌ها به شهادت رسید، در کتاب صلیب شاگردی خود که درباره حاکم جوان ثروتمند می‌نویسد، اشاره می‌کند که متکلمان اغلب وقت بیشتری را صرف دور زدن این متن کرده‌اند تا اینکه بفهمند چگونه می‌توانیم از پیام آن اطاعت کنیم. سورن کیرکور پیش از آن فیلسوف بود و او هم موافق بود. او گفت که می‌دانید مفسران عظیم امروزی کتاب مقدس بیش از آن که به درک ما از کتاب مقدس کمک کنند به آن آسیب رساندند. ایسی گفت اگر می‌خواهی کامل باشی برو هر چه داری بفروش و به فقرا بده. این خطاب به حاکم جوان ثروتمند است. و کیرکور گفت وای اگر این کار را بکنیم همه ما گدا می‌شویم کل جامعه. اگر به خاطر دانش مسیحی نبود غرق می‌شدیم. خوشبختانه محققان به ما نشان می‌دهند که چگونه می‌توانیم از مفاهیم آموزه‌های ایسی دور بزنیم. و اینکه ما پروتستان‌ها می‌خواهیم هر کسی کتاب مقدس را به زبان خودش داشته باشد و بعد از اینکه اون را به آنها می‌دهیم، به آنها می‌گوییم که به اون ایمان نیاورند. وقتی در مورد مثلا مراقبت از فقرا و غیره صحبت می‌کند، پیام اون را اجرا نکنند. او اشاره کرد که اگر به سخنان ایسی گوش دهیم، ممکن است ما را همانطور که برخی از معاصران او را ناراحت کردند، ناراحت کند. منظورم این است که این فقط خطاب به حاکم جوان ثروتمند نبود، بلکه در لوقا فصل 14، آیه 33، او به همه شاگردانش میگوید، اگر کسی میخواهد شاگرد من باشد، باید از تمام دارایی خود دست بکشد. میدانید، بسیاری از اعضای کلیسا هم امروز ایسی را دوست نداشتند. به هر حال، نکته من با همه این حرفها این است که خواسته های پادشاهی ریشه‌ای هستند. و برخی از آن ممکن است اغراق‌آمیز باشد، اما باید اجازه دهیم که ما را خطاب قرار دهد و به چالش بکشد. در متن این پیام، ایسی بر فراز کوه نشست. اکنون در مطی این کوه است. در لوقا، منظور مکانی هموار است. این دو چطور با هم جور در می آیند؟ خب، مناطق کوهستانی در یهودیه و جلیل بسیار رایج بود. و در مناطق کوهستانی، برخی مناطق هموار و برخی مناطق هموار وجود داشت. بنابراین، می توانید از آن به عنوان کوهستانی یاد کنید. کلمه کوه می تواند این را پوشش دهد. و همچنین می تواند یک فلات در یک منطقه کوهستانی باشد. اما من فکر می کنم دلیلی وجود دارد که متی زبان کوه را ترجیح می دهد. بسیاری از وقایع در انجیل متی در کوه اتفاق می‌افتد. نه فقط تبدیل سیما، بلکه بسیاری از چیزها. برخی گفتند که این مانند موسی است که تورات را از کوه می‌دهد، زیرا عیسی قرار است تورات را تفسیر کند و چیزی شبیه تورات جدید ارائه دهد، همانطور که بسیاری اون را می‌بینند. عیسی بزرگتر از کسانی است که بر کرسی موسی نشستند، متی 23 ممیز 12. چرا او برای تدریس نشست؟ همین موضوع را در لوقا فصل 4 در کنیسه ناصره می‌بینید، جایی که ایسی برای خواندن می‌آیستد و برای تدریس می‌نشیند. این رسم بود، حداقل برای معلمان پیش رفته. معلمان ابتدایی هم ممکن است برای تدریس بایستند. اما معلمان ارشد محترم هنگام تدریس می‌نشینند. فکر کنم من امروز یک معلم ابتدایی هستم. مخاطبان ایسی خب، در آیات ساعت 4:25 تا ساعت 5:01 او با جمعیت صحبت می کند. در آیات ساعت 7:28 و 29 واضح است که جمعیت به او گوش می دهند. اما او در آیات 1 و 2 مستقیماً شاگردان را مخاطب قرار می دهد. برخی می گویند این فقط برای مؤمنان است. یا شاید فقط شاگردان می توانند آن را در زندگی خود پیاده کنند. در نهایت فکر می کنم باید آنچه پولس در اول قرنتیان 5 نیز می گوید را در نظر داشته باشیم. او می گوید من با کسانی که خارج از کلیسا هستند چه کار دارم؟ دستورالعمل‌هایی که به شما می‌دهم مربوط به کسانی است که داخل کلیسا هستند. وظیفه ما تحمیل ارزش‌های شاگردی مسیحی در تمام جامعه نیست، اینکه به یک جامعه بگیم اگر کسی علیه شما جنگ کرد، باید طرف دیگر صورتتان را برگردانید یا چیزی شبیه به این. حالا این ممکن است ایدئال باشد، اما اگر مردم شاگرد نباشند، قرار نیست به این شکل زندگی کنند. اما برای ما به عنوان شاگرد، خب، خواسته ها از ما بالاتر است، زیرا ما کسانی هستیم که واقعاً به آنچه عیسی به ما میگوید گوش خواهیم داد. خوشاب حالها 5:3-12 رایج بود که برای گرم کردن 1000 شعری خوانده شود که در فن خطابه یونانی و رومی نیز صادق بود. این ممکن است به روشی مشابه عمل کند، اما همچنین یک قالب ادبی است که در عهد عتیق رایج بوده است. برای مثال، آن را در مزمور 1 ابتدای مزمور 119 پیدا می کنید. اینکه اون شخص چقدر خوشبخت است، یا چقدر خوشحال است، یا اینکه برای کسی که چنین و چنان کاری را انجام می دهد چقدر خوب خواهد بود. زیرا و سپس آن نعمت را توصیف می کند. این یک قالب ادبی بود. در اوائل یهودیت ادامه یافت. گاهی اوقات آن را در دنیای یونان می بینید، اما به ویژه یک قالب ادبی و بلاغی یهودی. موضوع ستایش در 4 مورد اول از این عبارات خوشیمن باب در یونانی شروع می شود. بنابراین به گونهای بیان شده است که واقعا توجه شما را در یونانی جلب کند. و البته کل شکل خوشیمن در یک زمینه یهودی به عنوان یک شکل بلاغی متعارف استاندارد توجه شما را به خود جلب می کند. به نظر می رسد پیام خوشابحالها کاملا زد فرهنگی است. در فرهنگ کسانی بودند که می خواستند پادشاهی را به زور برقرار کنند. اما پیام اینجا این است که پادشاهی متعلق به شکست خوردگان است. پادشاهی متعلق به فروتنان و فروتنان است. پادشاهی متعلق به کسانی است که آسیب دیدند. بنابراین اگر احساس ضعف می کنید، گاهی اوقات در زندگیمان، زمانی که احساس می کنیم در ضعیفترین حالت خود، در شکستترین حالت خود هستیم، گاهی اوقات زمانی است که خداوند واقعا به ما نزدیکتر است. و می توانیم به اون دوران نگاه کنیم و متوجه شیم که بیشترین رشد را در ایمان خود داشته ایم. باز هم نه به خاطر اینکه چه کسی هستیم، بلکه به خاطر لطف خدا به ما. خب، برگردیم به اینکه این پیام چگونه به واقعیت تبدیل می شود. به یاد داشته باشید، این یک خلاصه است. خب، این خلاصه آیه ساعت 4:17 را تکمیل می کند. در پرتو آمدن پادشاهی خدا توبه کنید. به سوی خدا بازگردید. و این گونه است که باید زندگی کنید تا برای دوران آینده آماده شوید، زیرا این بیشتر به معنای زندگی در سبک زندگی پادشاهی است. برکات پادشاهی به عنوان مثال فروتنان وارث زمین خواهند بود. صلح‌جویان فرزندان خدا نامیده خواهند شد. رحم کنندگان رحمت خواهند یافت. مسکینان در روح پادشاهی را دریافت خواهند کرد. ستم دیدگان پادشاهی را دریافت خواهند کرد. اینها کسانی نیستند که پادشاهی را با خشونت فیزیکی تصاحب کنند. اینها کسانی هستند که باید به خدا تکیه کنند تا از آنها محافظت کند، همانطور که در زبان من میگویند پشت و پناهشون باشد. برای مردمی که برای آمدن پادشاهی آماده شدند، یک شمول وجود دارد. شمول جایی است که شما با یک نت شروع و پایان می دهید. شما هر دو بار چیزی مشابه می گویید. خب، در آیات 5:3-5:10 آمده است که پادشاهی از آن ایشون است. بنابراین اینها برکات پادشاهی هستند. اینها برکاتی برای کسانی هستند که پادشاهی را دریافت خواهند کرد. و آنهایی که در این بین هستند، برخی از مواردی را که شامل می شود شرح می دهند. برای مثال، تسلی. خب، در اشعیا، این چیزی مربوط به آخرالزمان بود. این چیزی بود که برای آخرالزمان وعده داده شده بود، اینکه قوم خدا تسلی و آرامش خواهند یافت. و ما نمونه هایی از آن را در خدمت عیسی در زمان حال داریم. به عنوان مثال، زنده کردن دختر یایروس. در ماتی، نامی از یایروس برده نشده، اما زنده کردن دختر رهبر کنیسه مایه تسلیه خاطر است. اما این فقط پیش درآمدی از آن نوع تسلیه است که خداوند در عصر آینده به ما خواهد داد. به همین ترتیب یکی دیگر از برکات این است که او گرسنگی ما را برطرف خواهد کرد. خب این هم یک وعده آخرالزمانی بود، چون اشعیا 25 از زیافتی در آینده در زمان رستاخیز صحبت می کند. و شما این وعده را در جای دیگری که در ادبیات یهودی بسیار بسط یافته است، در انتظار این زیافت نهایی مورد تأکید قرار داده اید. در عهد جدید او گرسنگی قوم خود را در خروج جدید، عصر جدید موعود، برآورده خواهد کرد. او با فراهم کردن مایحتاجمان گرسنگی ما را برطرف می کند. مکاشفه از درخت زندگی با میوه‌ای سخن می‌گوید که برای همه ملت‌ها شفا به ارمغان می‌آورد و غیره. اما ایسی در خدمت خود، یعنی سیر کردن 5000 نفر و سیر کردن 4000 نفر، پیش درآمدی از آن را ارائه می‌دهد. اما روزی ما آن را به طور کامل خواهیم داشت. به همین ترتیب می‌خوانیم که کسانی که رحم می‌کنند، رحمت دریافت خواهند کرد. خب، رحمت چیزی بود که واقعاً می‌خواستید در داوری نهایی داشته باشید. اما ما پیش‌زمینه ای از آن را دریافت می‌کنیم. به یاد مردمی باشید که به ایسی فریاد می‌زنند، پروردگارا بر من رحم کن. و ایسی آنها را شفا می‌دهد. و همچنین این ایده که آنها فرزندان خدا نامیده خواهند شد، کسانی که از این ارزش‌ها پیروی می‌کنند و خدا را خواهند دید. خب، آن چیزها با خروج اول مرتبط بودند. اما به یاد داشته باشید، ایسی این کار را در زمان حال انجام می‌دهد. ایسی شاگردانش را برادران و خواهران خود می‌خواند. این نعمت‌ها، نعمت‌هایی بودند که تنها با مداخله الهی حاصل می‌شدند. ما تعدادی فعل مجهول الهی داریم که می‌گویند اتفاقاتی برای صالحان خواهد افتاد. خب، آنها چگونه اتفاق خواهند افتاد؟ اینها نعمت‌هایی از جانب خدا هستند. فروتنان وارث زمین خواهند بود. این عبارت از مزمور 37 گرفته شده است. حال در مزمور 37 فروتنان وارث زمین خواهند بود. اما در این دوره مفسران یهودی اغلب کل هیر یعنی تمام سرزمین را به معنای واقعی کلمه تمام زمین می دانستند. و آنها معتقد بودند که مطابق با برخی دیگر از پیشگویی های عهد عتیق قوم خدا وارث تمام جهان، جهان آینده خواهند بود. و بنابراین احتمالاً منظور ایسی در اون معنای وسیع تر این است که فروتنان، کسانی که اغلب توسط صاحبان قدرت فعلی سرکوب می شوند، آینده از آن فروتنان است. پیش نیازهای پادشاهی برای مردم پادشاهی. ما سعی نمی کنیم پادشاهی را به مردمی که برای آن آماده نیستند تحمیل کنیم. پادشاهی با خشونت حاصل نمی شود. به زور نمی آید. پادشاهی از آن کسانی است که منتظرش هستند، از آن مهربانان، از آن صلح جویان. حال در روزگار خود ایسی، این حکمت در سال 70 میلادی به اثبات رسید. در سال 66، کسانی که می‌خواستند علیه روم شورش کنند، گفتند نه، روم با ما بدرفتاری می‌کند که درست هم بود و بنابراین اگر ما شورش کنیم، خدا با ما خواهد بود. اون شورش با ویرانی اورشلیم و مرگ یا بردگی، اکثر اورشلیمی‌ها و مردم مناطق اطراف بسیار بد پایان یافت. حکمت صلح ایسی به اثبات رسید. خداوند فروتنانی را که به قدرت خود اعتماد ندارند، مورد لطف قرار می‌دهد. فروتنان احتمالاً با استفاده از عبارت قدیمی‌تر کتاب مقدس، آناویم، همانطور که در تومارهای دریای مرده و جاهای دیگر نیز می‌بینیم، فقیر در روح، شکسته و فروتن. گاهی اوقات یهودیان این را با تقوای مذهبی مرتبط می‌کردند، اما به ویژه فروتن بودند و متکی نبودند به خودمان، بلکه متکی بودند به خدا بود. همچنین می‌بینیم که این موارد در مورد کسانی صدق می‌کند که بیش از هر چیز مشتاق خدا هستند و تشنه عدالت. می‌توانید در مزامیر به یاد داشته باشید خدایا تو خدای من هستی. صبح زود تو را خواهم جست. تن من در سرزمینی خشک و خسته مشتاق توست، یا به قول مزمور نویس چنان که آهو تشنه آب است، جان من نیز مشتاق توست. مردمی که گرسنه و تشنه خدا هستند، مردمی که گرسنه و تشنه عدالتند، مردمی که میگویند خدایا بدون تو نمیتوانم دوام بیاورم. ما سخت محتاج خدا هستیم. خداوند نزدیک این افراد است. ایسی میگوید کسانی که گرسنه و تشنه عدالت هستند سیر خواهند شد. گاهی اوقات این را میتوان با گرسنگی واقعی با روزهداری بیان کرد. روزه اغلب برای سوگواری استفاده می شد. گاهی اوقات مردم با سوگواری برای گناه خود یا سوگواری برای نگاه کردن به گناهکاری جامعه اطرافشان و صرفاً سوگواری برای گناه به این کار سوق داده می شدند. اما چه با روزه فیزیکی باشد چه نباشد، در اشعیا 58 روزه مورد نظر خداوند تلاش برای عدالت است. اما اشتیاقی برای عدالت وجود دارد. اشتیاقی برای اراده و اهداف خدا در جهان وجود دارد، زیرا می دانیم که این برای مردم بهترین است. ما نمی توانیم اونها را مجبور به پذیرش اون کنیم، اما می خواهیم که این حقیقت داشته باشد، زیرا این چیزی است که برای ما مهم است، زیرا می دانیم که پدر ما بهترین منافع همه را در نظر دارد. در باب سوگواری، اشعیا 61 از تسلی دادن سوگواران توسط خداوند سخن می گوید و خداوند ما را تسلی خواهد داد. او جهانی خواهد ساخت که در آن فقط پارسایی ساکن باشد. همچنین از مزمور 73، مزموری که در ادامه از امید به خدا سخن می گوید، در مورد پاکدلان صحبت می کند. این نوع نصیحت هایی که عیسی به ما می دهد، این نوع وعده هایی که عیسی با سعادت هایش به ما می دهد، ما را به عنوان شاگردان در زندگی روزمرهمان به چالش می کشد، رو برگرداندن دشمنانمان را دوست داشتن. خدا باید ما را تبریه کند. اوج این سعادت ها، آزار و اذیت برای پادشاهی است، 5:10-12. عیسی از رنج کشیدن برای عدالت و رنج کشیدن به خاطر من صحبت می کند. این واقعیت که او این دو را به هم مرتبط می کند بسیار مهم است. رنج کشیدن به خاطر من. در جای دیگری از ادبیات یهودی، افرادی را می بینید که از رنج کشیدن برای عدالت و رنج کشیدن به خاطر خدا یا نام خدا صحبت می کنند. بنابراین در اینجا عیسی به عنوان یک موجود الهی معرفی می شود. اما در اینجا ما شاهد عدم تلافی جویی تا حد نهایت هستیم. فقط این نیست که تلافی نمی کنی، بلکه این است که وقتی مورد آزار و اذیت قرار می گیری، خوشحال می شوی، چون می دانی پاداش بزرگی در انتظارت است. علاقه تو به کاری که مردم با تو می کنند، نیست. علاقه شما این است که بدونید در پیشگاه خدا چگونه ایستاده اید و خدا از شما که با تمام وجود به او خدمت می کنید، خشنود است. و عیسی شاگردان خود را با پیامبران قدیم مقایسه می کند، زیرا شاگردان، مانند پیامبران قدیم، به خداوند خدمت می کنند و پیام او را اعلام می کنند. اما بعداً در سال 1307 خواهیم دید که شاگردان عیسی چیزی بیش از پیامبران هستند. چیزهایی که پیامبران آرزوی بررسی آنها را داشتند. ما نام عیسی را بر خود داریم و بنابراین حتی نسبت به پیامبران عهد عتیق نیز برتری داریم، زیرا دانش کاملتری داریم، زیرا پس از آنها، پس از عیسی، پس از اینکه می‌دانیم عیسی کیست، آمده ایم. خود عیسی الگویی برای این سعادت‌ها است. او در مورد خوشا به حال حلیمان صحبت می‌کند. خب، در ساعت 11:29 می‌بینیم که عیسی حلیم و فروتن است. و در ساعت 21:05 به همین دلیل پادشاه شما با حلم نزد شما می آید. در آیات ساعت 11:20-24، عیسی برای شهرهایی که توبه نکردند سوگواری می کند. در مورد بخشنده بودن در آیات ساعت 9:13-27، مردم درخواست رحمت می کنند. عیسی به مردمی که مورد تمسخر قرار می گیرند، همانطور که پیامبران مورد تمسخر قرار می گرفتند، رحم می کند. خب، در آیه 26:68 عیسی به عنوان یک پیامبر دروغین مورد تمسخر قرار می گیرد. از قضا، در متن، او حتی در همون لحظه‌ای که پیشگوییاش به پترس در حال تحقق است، به عنوان یک پیامبر دروغین مورد تمسخر قرار می گیرد. رفتار عیسی دعوتی برای ماست. شاگرد از معلم بزرگتر نیست و نه غلام از ارباب، متی ساعت 10:24-25. و بنابراین عیسی الگوی این سعادت هاست. او ما را دعوت می کند تا از او پیروی کنیم، شاگرد او باشیم و این سبک زندگی پادشاهی را در پیش بگیریم. خب، چقدر مهم است که این سبک زندگی پادشاهی را زندگی کنیم. می توانیم این را در متی فصل 5:13-16 ببینیم، جایی که درباره نمک و نور می خوانیم. این هویت ما را تعریف می کند. شما نمک هستید. تو نور هستی. پادشاهی فقط به رفتار ما مربوط نیست. به شخصیت ما مربوط است. فقط کاری که یک نفر انجام می دهد مهم نیست. مهم این است که چه کسی است. کسانی که به این شیوهی پادشاهی زندگی نمی کنند، مانند نمک بیمزه هستند. اگر ما مطابق ارزش‌های پادشاهی خدا زندگی نکنیم، اگر ادعا کنیم که شاگرد هستیم، اما مانند شاگردان زندگی نکنیم، مانند نمک بیمزه یا نور نامرئی هستیم. خب، نمک بیمزه چگونه خواهد بود؟ برخی افراد نوع نمک ناخالصی را که می توانید از دریای مرده به دست آورید، مقایسه کردند، جایی که چیزهای دیگر حل می شوند و ممکن است در این مقایسه ارزشی وجود داشته باشد. من فکر می کنم مقایسه دیگری این موضوع را حتی مستقیم تر مطرح می کنه و اون جایی است که شخصی احتمالاً یک مسیحی در اواخر قرن اول به سراغ یک خاخام متاخر، خاخام ترفین آمد و از خاخام ترفین پرسید با نمک بیمزه چه می کنید؟ با نمکی که شوری خود را از دست می دهد چه می کنید؟ او پاسخ داد که آن را با نوزاد قاطر نمک بزنید. حالا برای اون دسته از شما که در مزارع بزرگ نشده اید و رشتهتون زیست‌شناسی نیست، باید بگم که قرار نبود این حرف به معنای واقعی کلمه برداشت شود، چون قاطرها بعد از زایمان بچه‌دار نمی‌شوند. آنها عقیم هستند. آنها از آمیزش اسب و علاق به وجود می‌آیند و بنابراین قاطرها بعد از زایمان بچه‌دار نمی‌شوند. و نکته‌هاش این بود که اگر یک سوال احمقانه بپرسید، یک جواب احمقانه هم دریافت می‌کنید. اگر نمک خاصیتش را از دست بدهد چه می کنید؟ خاصیتش را از دست نمی دهد، اما اگر از دست بدهد چه می کنید؟ نمکش بزنید. بیارزش است. دورش بیاندازید. و ایسی همین را در مورد شاگردی که مطابق ارزش‌های پادشاهی خدا زندگی نمی کند می گوید. خب، آیا آنها واقعا شاگرد هستند؟ اگر واقعا شاگرد پادشاهی خدا نباشند، برای پادشاهی خدا بیارزش هستند. و همین امر در مورد نور نامرئی نیز صدق می کند. خب، ارزش نوری که نمی توانید ببینید چیست؟ البته امروز ما از ارزش نور مادون قرمز و فرابنفش اطلاع داریم. می توانیم از آن برای چیزهایی استفاده کنیم، اما این چیزی نیست که آنها در این زمینه به آن فکر می کردند. مثالهایی که ایسی می زند مثل این است که، خب، شما یک چراغ را زیر یک پیمانه یا یک پیمانه قرار می دهید و بنابراین نور را پنهان می کنید. نور را می پوشانی تا نتوانید اون را ببینید. چرا اصلا باید آن را روشن کرد اگر قابل مشاهده نیست؟ او از شهری صحبت می کند که بر روی تپهایی قرار دارد. خب، آنها آن نوع روشنایی که ما امروزه در دسترس داریم را نداشتند. اما شهری که بر روی تپهایی با مشعل و غیره قرار دارد، شبها در حومه شهر خودنمایی می کرد. اورشلیم اغلب نور جهان نامیده می شد و بنابراین آن نیز شهری است که بر روی تپه قرار دارد. این گفته ایسی را تکرار می کند، شما نور جهان هستید. او در اشعیا فصل 42، نور را به ملت ها منعکس می کند، مأموریت بنده، مأموریتی که در اشعیا 49 می بینیم که شخصی به نمایندگی از بنده اون را انجام می دهد. اما صرفاً به این دلیل که ایسی اون مأموریت را انجام می دهد، به این معنی نیست که این مأموریت دیگر برای قوم خدا نیست. ما به عنوان شاگردان او قرار است این مأموریت را نیز انجام دهیم. ما باید نور جهان باشیم. اما نوری که هیچ کس نتواند آن را ببیند چه فایده ای دارد؟ مردم باید بتوانند نور را ببینند و تغییر کنند. اما او در ساعت 5:16 میگوید بگذارید نور شما چنان بتابد که مردم آن را ببینند و پدر شما را که در آسمان است ستایش کنند. و در متن در مورد کارهای نیک شما بگذارید کارهای نیک شما را ببینند. اما کمی بعد در فصل 6 در آیه اول ایسی میگوید نگذارید مردم کارهای نیک شما را ببینند تا شما را ستایش کنند. خب، آیا باید بگذاریم مردم کارهای خوب ما را ببینند؟ یا نباید بگذاریم مردم کارهای خوب ما را ببینند؟ در اینجا ایسی مانند یک حکیم یهودی خوب نکته را به خوبی بیان میکند و در این فرایند از نوعی پارادوکس استفاده میکند. مانند امثال 26 است که میگوید به احمق مطابق حماقتش پاسخ نده مبادا مانند او شوی. بلکه به احمق مطابق حماقتش پاسخ بده تا در نظر خود عاقل به نظر نرسد. خب، کدام است؟ به آنها پاسخ دهید یا پاسخ ندهید؟ خب، در هر دو حقیقتی وجود دارد، درست است. و در هر دو حقیقتی وجود دارد که ایسی اینجا نیز میگوید. اما به تفاوت توجه کنید. بگذارید مردم کارهای نیک شما را ببینند تا بتوانند پدرتان را جلال دهند. نگذارید مردم کارهای نیک شما را ببینند تا شما را ستایش کنند. مسئله این نیست که آیا مردم کارهای نیک شما را می‌بینند یا نه. مسئله انگیزه قلبی شماست. و این چیزی هست که هیچ کس دیگری نمیتوند بداند، در بهترین حالت فقط شما و همیشه پدر آسمانی شما. بنابراین ما باید با او به عنوان مخاطب خود زندگی کنیم، زیرا او کسی است که ما را در خلوت میبیند. او کسی است که افکار ما را میداند وقتی هیچ کس دیگری به آنها توجه نمیکند یا نمیتواند آنها را بداند. حتی کلمات قوی تری از این هم در ادامه میآید. اگر هنوز محکوم نشده ایم، ممکن است در این مورد عصبی شویم. ساعت 5:07 دقیقه تا 20، شما باید شریعت خدا را نگه دارید. در آیه ساعت 5:07 دقیقه، عیسی می گوید، من آمدهام تا شریعت را به انجام برسانم. من نیامدهام تا آن را باطل کنم. من آمدهام تا آن را به انجام برسانم. او گفت تا آسمان و زمین از بین نروند، این وضعیت از بین نخواهد رفت. این گفته، تکرار گفته های عهد عتیق و سایر منابع یهودی است. و عیسی بعداً در متی 24 از همین عبارت استفاده می کند، به نوعی که می گوید، این وضعیت دائمی است. این برای همیشه است. این حقیقت خداست. 5:17 صدام، من برای تحقق شریعت آمدهام. 5:18 صدام، کوچکترین فرمانی از شریعت از بین نخواهد رفت. 5:19 صدام، انجام کوچکترین فرمان شما را بزرگترین می کند. شکستن آن شما را پست‌ترین می سازد. و ساعت 5:20 دقیقه، اگر می خواهی در پادشاهی باشی، باید پارسایی تو از کاتبان و فریسیان پیشی بگیرد. خب، این ممکن است بعضی ها را ترسانده باشد، چون از نظر اطاعت ظاهری، فریسیان بزرگترین الگوی موجود در ملای عام بودند. منظورم این است که اثنی ها بودند که از فریسیان سختگیرتر بودند. و برخی فکر می کنند که در تمارهای دریای مرده، وقتی از گویندگان سخنان بی پرده صحبت می شود، اثنی ها فریسیان را به خاطر سهلانگاری مسخره می کنند. اما اثنی ها به اندازه فریسیان در انظار عمومی زیاد مورد توجه نبودند. چگونه ممکن است پارسایی ما از پارسایی کاتبان و فریسیان بیشتر باشد؟ فریسیان 2 روز در هفته روزه می گرفتند. فریسیان به روش هایی که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت، با دقت از همه چیز اش می گرفتند. و اگر به اخلاق آنها نگاه کنید، حداقل روی کاغذ، اخلاق آنها اغلب شبیه اخلاق عیسی است. چگونه عدالت ما می تواند از این فراتر رود؟ عیسی در اینجا قلب را تحت تأثیر قرار می دهد، زیرا باید بزرگتر از هر عدالت ظاهری باشد. باید به قلب برود، قلبی که فقط خدا می تواند آن را دگرگون کند. بیایید به برخی از این موارد با جزئیات بیشتری نگاه کنیم. 518 نه کوچکترین یود، نه کوچکترین حرف یا حرکت یک حرف از بین نخواهد رفت. خب، کوچکترین حرف در زبان عبری یود بود. و معلمان یهودی دیگری هم بودند که در این مورد صحبت کردند. خب، این ممکن است بعضی ها را ترسانده باشد، چون از نظر اطاعت ظاهری، فریسیان بزرگترین الگوی موجود در ملای عام، و ممکن است عیسی به داستان گسترده‌تر و آشنایی اشاره داشته باشد که مردم آن را می دانستند. خدا یک یود از نام سارای برداشت. وقتی سارای به سارا تغییر یافت، یک یود از نام او کم شد. و این در پیدایش ساعت 17:15 آمده است. و خاخام گفت که این یود از نسلی به نسل دیگر به درگاه خدا فریاد می‌زد و می‌گفت: خدایا، تو مرا از تورات بیرون کردی. تو مرا بیاورو کردی. کی مرا به کتاب مقدس برمیگردانی؟ چند نفر از شما فکر می‌کنید این داستان واقعی است؟ به هر حال، همانطور که داستان ادامه دارد، این یود از نسلی به نسل دیگر به درگاه خدا فریاد می‌زد. اما در کتاب اعداد، اعداد 13:16 صدم، یک یود در نام هوش گیر کرده بود، وقتی نام او به یوشه، یحشه، تغییر یافت. و بنابراین، خاخام گفت، می‌بینید، حتی یک یود هم نمی‌تواند از کلام خدا خارج شود. اونها همچنین داستان دیگری داشتند که در اون یک یود می‌گفت، خدایا، سلیمان پادشاه مرا از کتاب مقدس ریشه کن کرده است، که خدا در پاسخ گفت، 1000 سلیمان ریشه کن خواهند شد، اما حتی یک یود هم از کلام من خارج نخواهد شد. بنابراین، عیسی به این تصویر گرافیکی اشاره می کند و می گوید، هیچ چیز از کلام خدا خارج نخواهد شد. این کلام خداست. این کلام ابدی است. و او این را در مورد تورات، در مورد شریعت می گفت. و سپس در آیه ساعت 5:19، اگر آن را بشکنی، کوچکترین حکم را، آنگاه کوچکترین در پادشاهی هستی. اگر آن را نگهداری، بزرگترین در پادشاهی هستی. حالا به معنای تحت لفظی به معنای بزرگ است. اما در این دوره از یونانی کوین بزرگ می توانست به معنای بزرگترین به کار رود. در متی 22 هم همینطور است. جایی که عیسی از فرمان اول و بزرگ صحبت می کند به معنای تحت لفظی فرمان اول و بزرگ، اما ما طبیعتاً اون را فرمان اول و بزرگ ترجمه می کنیم. در هر صورت اگر این کوچکترین فرمان را نگه دارید، پس شما بزرگترین در پادشاهی هستید. خب، اگر شما آن را بشکنید و در همون روز آن را حفظ کنید چه اتفاقی می افتد؟ میانگین در وسط. اگر یک نفر آن را بشکند و شما در همون روز آن را بشکنید چه اتفاقی می افتد؟ کدام یک از شما در کل کشور کمترین امتیاز را خواهید داشت؟ این به عنوان یک بازی برای دانشجویان رشته ریاضی نبود که سعی کنند دقیقاً جایگاه شما را در کل کشور محاسبه کنند. این یک روش گرافیکی برای بیان بود. یه خاخامی بود که کار مشابهی انجام میداد. یه روز می اومد سر کلاس و می گفت این دانش آموز اینجا باهوشترین دانش آموز منه. اگه این دانش آموز روی یه کفه ترازو و کل دنیا رو کفه دیگه بذاریم، این دانش آموز از نظر تیزهوشی از کل دنیا سرتره. خاخام روز بعد می آید و به دانشجوی دیگری اشاره می کنه و می گوید این دانشجو اونقدر باهوش است که اگر او در یک کفه ترازو و تمام دنیا در کفه دیگر ترازو قرار می گرفت، از بقیه دنیا سنگین تر بود. خب، چطور ممکن است این اتفاق بیفتد، در حالی که این دانشجو اینجا، آیا پیوند مغز شبانه از این دانشجو به این دانشجو انجام داده است؟ چه اتفاقی افتاده است؟ این فقط یک روش اغراق‌آمیز و تصویری برای تقویت نکته و جلب توجه شما بود. خب، وقتی خاخام‌ها از بزرگترین و کوچکترین احکام صحبت می‌کردند، من این را از رابرت جانستون یاد گرفتم که اخیراً از مدرسه علمی ادوناتیست‌های روز هفتم بازنشسته شده است. او مقاله خوبی در این مورد نوشت. خاخام‌ها از بزرگترین و کوچکترین احکام صحبت می‌کنند. خب، بسیاری از آنها فکر می‌کردند بزرگترین حکم این است که به والدین خود احترام بگذارید و زنده خواهید ماند. و این فقط حرف بعضی از خاخام‌ها نیست. خاخام‌ها در مورد اینکه کدام یک از احکام بزرگتر است، اختلاف نظر داشتند. اما در این گفته خاص، آنها می‌گفتند: خب، احترام به والدین است. یوسفوس نیز می‌گوید که این بزرگترین حکم بود. بنابراین می توانید حدس بزنید که احتمالاً افراد زیادی در آن زمان چنین فکری می کردند. اما آنها کمترین چیزی که می گفتند این بود که اگر به لانه پرندهی رسیدید و جوجه ها را برای خوردن بیرون بردید، پرنده مادر را رها کنید. او گفت که این کمترین دستور است. اما آنها متوجه چیزی شدند. تورات در هر دو فرمان گفته است، این کار را بکن تا زنده بمانی و خاخام گفته است، نه فقط عمر طولانی در سرزمین، بلکه عمر واقعا طولانی بر روی زمین داشته باش. شما حیات جاودان خواهید داشت. به طوری که گفتند پاداش کوچکترین فرمان و پاداش بزرگترین فرمان یکسان است. و مجازات شکستن کوچکترین فرمان و شکستن بزرگترین فرمان نیز یکسان است. خب، آنها چه می گفتند؟ خاخام‌ها اعتراف می کردند که همه گاهی گناه می کنند، حتی آنها. نکته آنها این بود که شما نمی توانید از بین فرامین خدا یکی را انتخاب کنید. نمی توانید بگویید خب من کسی را نمی کشم، اما با کسی که با او ازدواج نکردم رابطه جنسی خواهم داشت. شما نمی توانید انتخاب کنید و بگویید خب من نمی خواهم اون فرمان را نگه دارم، اما بقیه را به خوبی نگه می دارم. شما باید از تمام کلام خدا اطاعت کنید. کنار گذاشتن یک بخش از شریعت و گفتن اینکه خب، من مجبور نیستم به اون توجه کنم، معادل کنار گذاشتن کل یوغ تورات بود. و خاخام گفت که این ارتداد است. نه اینکه هیچ کس هرگز گناه نکرده باشد، اما نمیتونید بگویید، خب، من شریعت یا بخشی از شریعت را رد میکنم. با این حال، عیسی در 520 میگوید، شما باید از کاتبان و فریسیان عادل تر باشید. کاتبان، خب، کاتبان روستایی بودند که فقط اسناد تجاری را اداره میکردند. آنها سواد کمی داشتند، حداقل سواد کمی داشتند، بنابراین می توانستند اسناد تجاری را اجرا کنند. اما کاتبانی که در انجیل‌ها درباره‌شان می‌خوانیم، معلمان تورات هستند. آنها ممکن بود به کودکان آموزش دهند یا ممکن بود کسانی باشند که بعدها آنها را خاخام می‌نامیم. آنها افرادی بودند که در کتاب مقدس، در تورات سواد داشتند. فریسیان مکتب فکری خاصی بودند که بسیار دقیق بودند. یوسفوس بارها آنها را بسیار دقیق و موشکاف در تفسیر تورات توصیف می کند. و بر اساس یک سنت کامل تفسیر که صدوقیان با آن موافق نبودند، اما آنها بسیار مورد علاقه مردم عادی بودند. آنها به خاطر رفتار مذهبیشان بسیار محبوب و مورد احترام بودند. خب، چطور می توانیم از فریسیان درست کارتر باشیم؟ ایسی در ادامه گفتارش این را به ما نشان می دهد. چطور؟ خب، قانون در 521 می گوید، نباید کسی را بکشی. فریسیان می گفتند، من این کار را نمی کنم. اما ایسی در ادامه در آیه 522 می گوید، نباید مرتکب قتل شوی. شریعت می گوید زنا نکن. خب، ایسی این را دوبار در آیات 527 و 31 نقل می کند و در آیات 528 و 32 می گوید، نباید مرتکب زنا شوی. شما نباید با طلاق بیفایده به همسرتان خیانت کنید. بنابراین ایسی به اصل قانون می پردازد، نه فقط به نحوه رفتار شما، بلکه به این که شما چه کسی هستید. و این چیزی هست که مردم نمی توانند به تنهایی تغییر دهند، مهم نیست چقدر تلاش کنند. این چیزی هست که ما باید توسط خدا تغییر کنیم، مانند یک کودک، پادشاهی را دریافت کنیم، به پدرمان که ما را تازه می کند، وابسته باشیم. او کسی است که قلب را تغییر می دهد. شش بار، ایسی به قلب شریعت موسی اشاره می کند. حال، در هر یک از این موارد فریسیان در اصل با او موافق بودند. اما به یاد داشته باشید، موافقت با ایسی در اصل یک چیز است و تسلیم شدن در برابر یوغ پادشاهی در قلب چیز دیگری است. شریعت میگوید قتل نکن. ایسی میگوید خشم خود را کنترل کن. شریعت میگوید زنا نکن. ایسی میگوید شهوت پرستی نکنید. شریعت میگوید زنا نکنید. ایسی میگوید طلاق نگیرید. شریعت میگوید قسم دروغ نخور. ایسی میگوید آنقدر درست کار باش که حتی نیازی به قسم نداشته باشی. شریعت میگوید چشم در برابر چشم. ایسی میگوید در برابر دشمنان خود مقاومت نکنید. شریعت میگوید همسایه خود را دوست داشته باشید. ایسی میگوید حتی دشمنان خود را نیز دوست داشته باشید. شریعت گناه را محدود میکند و این همون چیزی است که شما انتظار دارید. یک قانون مدنی فقط میتواند گناه را محدود کند. این قانون قلب را تغییر نمیدهد. هیچ راهی برای اجرای آن وجود ندارد. اگرچه قانون میتواند قلب را مخاطب قرار دهد، اما نباید طمع ورزید. اما قانون گناه را محدود میکند. ایسی آمد تا از گناه رهایی بخشد. شریعت ما را از درستی آگاه میکند. اما ایسی آمد تا مطمئن شود که همونطور که همیشه هدف بوده، شریعت در قلب‌های ما نوشته شده است تا ایسی فقط ما را آگاه نکند، بلکه ما را دگرگون سازد. ساعت 5:21 دقیقه تا 48، او اساساً در حال تفسیر متن عهد عتیق است. او متن عهد عتیق را شرح می‌دهد. او می‌گوید شما شنیدید که چه گفته شده است، آنچه من به شما می‌گویم. خب، او وقتی می‌گوید آمین به شما می‌گویم، این را با اقتدار خاصی می‌گوید. اما برخی افراد چیزی را که سلیمان شکتر در همان آغاز قرن بیستم به آن اشاره کرد، از دست دادند. سلیمان شکتر یک محقق خاخام بود و او اشاره کرد که عباراتی مانند شنیده اید که گفته شده و عباراتی مانند به شما میگم در متون خاخام ها تایید شدند. دیگر معلمان یهودی از عباراتی مانند این استفاده می کردند. و وقتی چیزی شبیه به این می گفتند، شما اون را شنیده اید، اما بذارید این را به این شکل برای شما توضیح دهم. شما فکر کرده اید که فقط به این معنی است، اما در واقع مفاهیمی فراتر از این دارد. و این کاری است که ایسی انجام می دهد. او قلب شریعت را توضیح می دهد. خاخام ها اغلب دور شریعت حصار می کشیدند. آنها کاوانا آنچه را که کاوانا نیت قلبی می نامیدند، تایید کردند. این برای آنها بسیار مهم بود. اما برای تورات آنها سعی کردند حصاری دور شریعت بکشند. بنابراین آنها سعی می‌کردند بفهمند خب چگونه می‌توانیم این کار را انجام دهیم تا مطمئن شویم که تصادفاً از فرمان تختی نمی‌کنیم و آنها به چیزی می‌پرداختند که برخی از خاخام‌های بعدی آن را پیلپول نیز می‌نامیدند بحث‌هایی مانند خب آیا کوشر است آیا خوردن تخم مرغی که مرغ در روز سبت گذاشته مجاز است شما باید انواع مختلفی از این سوالات را می‌پرسیدید تا بفهمید خب چگونه میتوانم مطمئن شوم که تصادفاً قانون را نقض نمی کنم؟ بنابراین آنها کمی سختگیرتر از قانون بودند تا مطمئن شوند که شما قانون را نقض نمی کنید. اما ایسی به اصطلاح به روشی متفاوت به این حصار نزدیک می شود. او به دنبال ظاهر نیست تا مطمئن شود که شما تصادفاً این یا اون حکم قانون را نقض نمی کنید. او به دنبال قلب می رود. اگر ما واقعاً مشتاق خدا هستیم، اگر واقعاً مشتاق عدالت خدا هستیم، قلبی که واقعاً از این قانون شادمان می شود، که واقعاً اون را به کمال خود می رساند، که به هدف و قلب آنچه خدا می خواست، شخص در این قانون بیان کند، می پردازد، چگونه خواهد بود؟ برای خدا مهم است که شما چه کسی هستید، نه فقط کاری که انجام می دهید. نمی خواهید کسی را بکشید. نمی خواهی مرتکب زنا شوی. با طلاق ناعادلانه به همسرت خیانت نکن. صداقتت از عهد و پیمانهایت مهمتر است. از مقاومت قانونی خودداری کنید. فعالانه دشمنان خود را دوست داشته باشید و به آنها کمک کنید. و سپس در آیه 48 برای احتیاط می گوییم خب من هیچ یک از این موارد را نقض نکردم. من هیچ یک از آن مثالهای خاصی که شما زدید را نقض نکردم. او در آیه 48 می گوید کامل باشید. و نه فقط کامل معمولی. ممکن است کسی بگوید خب من هیچ یک از این احکام را زیر پا نگذاشتم. من کامل هستم. ایسی می گوید به اندازه پدر آسمانی خود کامل باشید. و اگر فکر می کردیم که مثالهای او قرار است جامع باشند، خب می دانید او از زنای قلبی صحبت کرد، اما از زنای قلبی حرفی نزد و من مجرد هستم و کسی که به او شهوت دارم مجرد است، بنابراین در مورد من صدق نمی کند. نه، به کاملی پدر آسمانی خود باشید. به عبارت دیگر، این هدفی برای همه ماست. این به اون معنا نیست که شما باید همه اینها را از قبل به دست آورده باشید تا پادشاهی را برقرار کنید، اگرچه باید از کاتبان و فریسیان بهتر باشید. شما باید قلبی دگرگون داشته باشید. اما این میگوید با این حال این یک هدف است. ما همیشه میتوانیم به دلیل کار خدا در زندگیمان یاد بگیریم و بیشتر رشد کنیم. خب با نگاه به اینها چیزی که گاهی اوقات تضاد نامیده میشود، با نگاه به چیزی که شنیده اید، اما من با جزئیات بیشتری به شما میگویم. وقتی ایسی میگوید شنیده اید که گفته شده، اما من به شما میگویم. در زبان یونانی دو راه برای گفتن اما وجود دارد. یکی دست. ده یک امای کوچک است. در عوض الله یک امای بسیار قوی است. این یک امای متضاد است. ایسی اینجا از ده استفاده می کند. او از یک امای قوی استفاده نمی کند. او از یک امای کوچک استفاده می کند که یعنی شما شنیدید که می گویند به شما می گویم نه خیلی در تضاد بلکه در بست و توسعه. این همون کاری است که پولس با آموزه های ایسی در اول قرنتیان 7 انجام می دهد. این همون چیزی است که ایسی گفت. حالا این چیزی است که من به شما می گویم. با این حال گشایش در برابر انسان بیان روشنی از اقتدار است. معمولاً اینطور نیست که کلمات خود را مقدمه چینی کنید. معمولاً اینطور است که آنها را به پایان می رسانید. ایسی می گوید که قانون می گوید نباید کسی را کشت. ایسی با این موافق است اما می گوید اگر واقعاً می خواهید با شریعت موافق باشید، باید فراتر از این بروید. اگر از برادر یا خواهرتان عصبانی هستید، او می گوید در معرض خطر بحران داوری هستید. اگر برادر یا خواهرتان را راکا خطاب کنید. راکا، بعضی ها آن را به سر خالی ترجمه می کنند. یعنی خالی یا تهی یا بیارزش که فکر می کنم نکته همین است. به هیچ دردی نمی خورد. به یکی زنگ بزن، تو به هیچ دردی نمی خوری. تو بی مصرفی. تو بیارزشی. اگر کسی را راکا، باطل، خطاب کنید. ایسی میگوید که شما به معنای واقعی کلمه در معرض این شورای عالی قضایی، سنهدرین، شورا، دادگاه، دیوان عالی کشور هستید. اگر برادر یا خواهر خود را احمق بنامید، موره، مستوجب جهنم آتشین یا هینوم، جهنم هستید. حالا، آیا این افزایش رتبه گناه و افزایش رتبه داوری، از داوری، شاید یک دادگاه بدوی به سنهدرین، دیوان عالی کشور و سپس به جهنم رفتن است؟ آیا احمق خواندن کسی خیلی بدتر از بیارزش خواندن اوست؟ فکر می‌کنم شاید همه اینها تقریباً معادل باشند، اما اینها فقط راه‌هایی برای گفتن یک چیز هستند. به روش‌های مختلفی بیان شده‌اند. نمی‌گویم که شما باید با تفسیر من موافق باشید، اما کریسیس، داوری می تواند به معنای داوری خدا باشه. سنهدرین، فکر نمی کنم سنهدرین زمینی باشد. دیوان عالی اسرائیل کسی را به جرم پوچ خواندن یا بیارزش خواندن کسی محاکمه نمی کرد. این یک جرم قابل پیگرد قانونی برای سنهدرین نبود. با این حال، متون یهودی از یک سنهدرین آسمانی، یک دادگاه آسمانی نیز صحبت می کنند و این با توجه به این زمینه منطقی است، زیرا عیسی پس از این گفته در آیات بعدی می گوید، می دانید، اگر شما را به حضور قاضی ببرند، خب، او به طور مجازی از قاضی آسمانی صحبت می کند و سپس همه اینها موازی با جهنم آتشین خواهد بود. شما با داوری روبرو خواهید شد. شما با دادگاه آسمانی روبرو خواهید شد. شما با جهنم آتشین روبرو خواهید شد و این واقعا ترسناک است، به شکلی که او بیان می کند، زیرا جهنم از قبل به طور کلی به عنوان آتشین تصور می شد، بنابراین نامیدن آن به عنوان جهنم آتشین به معنای جهنم آتشین است. حال عیسی همچنین در مورد طمع جنسی به دیگران هشدار داد. در میان غیریهودیان، بسیاری از مردم فکر می کردند که این کاملا طبیعی است. طلسم‌های جادویی اغلب به این موضوع می‌پرداختند که چگونه می‌تونید کاری کنید کسی از شما خوشش بیاد اگر اون شخص کسی باشد که از نظر جنسی به او علاقه دارید. خب، یهودیان این ایده خوبی نمی‌دانستند، به خصوص یهودیان یهودیه و جلیلی و مناطق شرقی‌تر، و زنان یهودی معمولاً برای جلوگیری از شهوت مردانه سر خود را می‌پوشاندند، زیرا در دنیای مدیترانه زنان معمولاً بیشتر بدن خود را می‌پوشاندند. بنابراین وقتی در مورد شهوت مردانه می‌خوانید، معمولاً در مورد مردانی می‌خوانید که به پاهای زنان، دست‌ها یا سر آنها شهوت می‌ورزند. اما در شرق مدیترانه و به ویژه در فرهنگ یهودی، زنان موهای خود را می‌پوشاندند. موها باید کاملاً پوشیده می‌بودند تا از شهوت مردانه جلوگیری شود. جالب اینجاست که عیسی برخلاف برخی اسناد دیگر از این دوره، شهوت مردان را به گردن زنان نمی‌اندازد. او می‌گوید مرد باید. منظورم این است که همه ما می‌توانیم به یکدیگر کمک کنیم، زن و مرد می‌توانند با نپوشیدن لباس‌های خاص به یکدیگر کمک کنند، اما در نهایت کسی که شفترانی می‌کند، مسئول این کار است. مجازات این کار آتش جهنم است. عیسی از آن به عنوان لفظش یاد می‌کند که اغلب در آن زمان عبارتی برای ارتداد بود، مانند کتاب سیراخ. اصل اخلاقی در اینجا اصل وفاداری زناشویی و پیش از ازدواج است. وفادار بودن به همسر یا همسر آینده‌تون به این معنی است که به دیگران نگاه نمی‌کنید و من فکر می‌کنم نمونه مثبتی از آن را در یوسف می‌بینیم که خود را کنترل می‌کند و نمونه منفی آن را در متی 14 با هیرودیس آنتیپاس می‌بینیم. راه حل‌هایی که اینجا برای این گناه فهرست شدند چیستند؟ خب، راه حلی که ما به طور خاص فهرست کرده ایم این است که عیسی می‌گوید اگر چشمت باعث لغزش تو می‌شود، آن را درآور. اگر دستت باعث لغزش تو می شود، آن را درآور. و بنابراین من معمولاً به دانش آموزانم که به کلاس نگاه می کنند، می گم، من می تونم ببینم که هیچ کدام از شما تا به حال مرتکب گناه شهوت نشده اید، زیرا همه شما چشم دارید. و سپس آنها می خندند، گاهی اوقات خندهای عصبی. اما اگر معاصران یهودی را مقایسه کنیم، هر کسی که با هدف طمع به تمایلات جنسی دیگری به دنبال آن باشد، گناهکار است. در تمارهای دریای مرده، از این موضوع و جاهای دیگر صحبت شده است. یک بار از کنیسهای بازدید می کردم و خواخام که دوست من بود، با لحنی بسیار مهربانانه، تفاوتهای بین یهودیت و مسیحیت را توضیح می داد. او یک خواخام اصلاح طلب بود، بنابراین به خاطر داشته باشید که این مانند یک خواخام ارتدکس نیست که چنین چیزی نگیه. اما او گفت یکی از تفاوتهای بین یهودیت و مسیحیت این است که مسیحیان معتقدند شهوت اشتباه است. اما یهودیان تشخیص می‌دهند که کمی شهوت خوب و سالم هیچ اشکالی نداره. خب، فکر می‌کنم او داشت به آموزه‌های یهودی در مورد یتزیرها را، انگیزه شیطانی، فکر می‌کرد که در آموزه‌های یهودی، خب، اگر حداقل مقداری از آن را نداشتید، هیچ میل جنسی نداشتید، نمی‌توانستید تولید مثل کنید. اما بعداً به او اشاره کردم، گفتم در واقع سنت یهودی علیه شهوت صحبت می‌کند. این در تمارهای دریای مرده در عهد 12 پاتریارک واضح است. در واقع در مکتب رابی اسماعیل در اوایل قرن دوم این ربی ها می گفتند، خب، اگر خودت را از نظر جنسی تحریک کنی، انگار مرتکب زنا شده ای. اما من گفتم، اگر هیچ کدام از اینها را به اندازه کافی یهودی نمی دانی، در مورد 10 فرمان چطور؟ هفتمین فرمان از 10 فرمان می گوید که زنا نکن. اما دهمین فرمان میگوید که به زن همسایهات طمع نورز و همچنین چیزهای دیگر. بنابراین میدانید شما دزدی نمی کنید، به این چیزها هم طمع نورزید، اما به زن همسایتان هم طمع نورزید. در واقع وقتی ایسی میگه شهوت پرستی نکنید، کلمه اینجا دقیقا همون کلمه است که در نسخه یونانی خروج 20 و تثنیه 5 استفاده شده است. ایسی میگوید طمع نورزید، به زن همسایتان طمع نورزید. منظور این نیست که مثلا شما اتفاقی چیزی رو میبینید، یک شخص زیبا از جنس دیگر، همونطور که اگر اتفاقی یک درخت رو ببینید و بگید چه درخت زیبایی، جایی است که میخواهید آن را برای خودتان داشته باشید و این چیزی نیست که فقط یک قدردانی لحظه‌ای باشد، چیزی است که در آن فرد روی آن تأمل میکند، به آن فکر میکند و آن را آرزو میکند. ایسی میگوید در آن سطح شما در قلب خود مرتکب زنا شده اید. و سپس ایسی در مورد عدم خیانت به همسر با طلاق صحبت می کند. و ما در بخش بعدی در مورد آن صحبت خواهیم کرد. این دکتر کری کینر است که در حال تدریس در مورد کتاب متی است. این جلسه هفتم در مورد موعظه بالای کوه متی 5 است.